بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه. لطفاً و خواهشاً ماسک بزنید، استفاده بکنید از ماسک و دستکش و کنترل بکنید فضا رو، که راه دیگه جز این نیست. همه کارهایی که باید انجام میشد و شاید انجام نشد گذشت و الان زمان به اینجایی رسیدیم که باید با ماسک و خود مراقبتی این زنجیره رو قطع بکنیم. شاید روزهای بهتری پیش رومون باشه از جهت وضعیت کرونا. خیلی ممنونم، متشکرم. با گفتگوی اقتصادی در خدمتتون هستیم. موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی ما در رابطه با بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است. شاید موضوع در نگاه اول موضوع خیلی تخصصی باشد که بین بانک‌ها و دولت باید این مسئله خودشون رو حل بکنن، اما واقعیت این هستش که بخش زیادی از افزایش نقدینگی که در کشور ماست و متعاقب اون گرونی‌هایی که این روزها داریم تحمل می‌کنیم، بخش قابل توجهیش از همین بدهی‌ها نشأت میگیره. زمانی که دولت به بانک‌ها بدهکار باشه، مجبور می‌شود که به اونها امتیازاتی رو بدهد و این امتیازات غالباً در افزایش اضافه برداشت از بانک‌ها، افزایش نقدینگی و اضافه شدن پایه پولی خودش رو نشون می‌دهد، که همه اینها در ادبیات اقتصادی جایگاه مشخصی رو داره. برای مردم و برای ماهایی که ته خط بازی وایسادیم، آنچه که مهم است این هستش که این بدهی تبدیل به تورم و گرانی می‌شود. انضباط مالی دولت که یکی از خواسته‌های همه کارشناسان، نمایندگان مجلس و همه کسانی که به هر حال دستی بر اقتصاد دارن، بخش زیادیش در همین مدیریت بدهی ها به شبکه بانکی و دیگر نهادهای مشابه اون هست. مقدمه ای رو بشنوید و برگردیم گفتگو رو آغاز کنیم. چهارده و 34 دقیقه است. قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم، خدمتتون یک بار پل‌های ارتباطیمون رو با هم مرور کنیم و هم دیگه بدونیم در چه فضای صحبت می‌کنید. شما ما رو از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز می‌شنوید و همینطور عرضم خدمتتون روی کانال 212 گیرنده‌های تلویزیون دیجیتال می‌تونید ما رو ببینید، رادیو نمای رادیو گفتگو رو ببینید. ما هم از طریق سامانه پیامک 30010-35 و 2786-10-35 پیامک و تلفن رادیو گفتگوست که میتونید برای ما پیام متنی یا صوتی بفرستید و همینطور تلفن روابط عمومی سازمان 162 هم برای دریافت نظرات شما عزیزان در همه برنامه‌های رادیو و تلویزیون قابل استفاده است، به ویژه برنامه خودتون گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو. اپلیکیشن ایران صدا رو هم دانلود بفرمایید، روی گوشی هاتون ذخیره کنید و بعد از طریق اون هم میتونید همه برنامه‌های رادیو به ویژه برنامه گفتگوی اقتصادی رو در زمان مناسبی که براتون وجالش هست، دوست دارید و تمایل دارید بشنوید و استفاده بفرمایید. عرض کردم امروز می‌خوایم در رابطه با بدهی دولت به بانک‌ها صحبت کنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
شاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
متشکرم از همراهیتون با گفتگوی اقتصادی امروز. ما در رابطه با بدهی دولت به سیستم بانکی میخوایم صحبت بکنیم و در استودیو من میزبان دو عزیز هستم، جناب آقای مهندس محمد حسن دیده‌ور، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران. خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
متشکرم.
سلامت باشید. و جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس مسائل پولی و بانکی رو هم خدمتشون هستیم که خوش آمدید میکنم.
سلامت میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. برد
سلامت باشید. انشاءالله ما مهمانان تلفنی دیگری هم در فواصل برنامه به جمعمون اضافه خواهند شد. از مدیران عامل سابق بانک ها هستن، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر دوستانی که تو این حوزه دارن کار میکنن رو هم باشون ارتباط خواهیم گرفت. اما بحث رو اجازه بدید خیلی سریع با جناب آقای مهندس دیده‌ور شروع کنید بحث رو و ببینیم که نظر ایشون در رابطه با نحوه مدیریت این بدهی ها، و البته قبلش شاید بهتر باشه که تأثیرات این بدهی ها بر شرایط کلی اقتصاد را آقای مهندسی دیده‌ور برای ما بگن و بعد بریم سراغ راه ها. آقای مهندس بفرمید.
خواهش میکنم. منم سپاسگزارم از اینکه این وقت رو به من دادین. قبل از هر سخنی باید تولد حضرت امام رضا امام هشتم رو خدمت شنوندگان عزیز تبریک بگم. بحثی که الان اینجا شما شروع فرمودین خیلی بحث علمی و پیچیده است، یعنی چیزی نیست که ما الان بتونیم اینجا خیلی این رو باز بکنیم، ولی به طور کلی آثار و نتایج این بدهکاری های شدید دولت به بانک مرکزی و به بانک ها الان کاملا خودشو داره نشون میده. یعنی این تورمی که ما الان داریم میبینیم، این نقدینگی که ما الان در دست مردم داریم میبینیم، بخش عمدهش مربوط میشه به همین بدهکاری ها. این بدهکاری ها خب از یه طرف دولت رو بدهکار میکنه، از یه طرف مردم رو طلبکار، مردم ادعای رفاه بیشتر، خدمات بیشتر، خب چون پول دارن انتظار دارن که بتونن یک امکانات بیشتری برخوردار بشن، در حالی که نمیدونن که واقعا این بدهکاری های دولت هی روز به روز بر قیمت ها و متاسفانه این تورم لجام گسیخته داره اضافه میشه. ببینین بانک مرکزی برای اینکه یه اعتباری داشته باشن، یه اعتبار جهانی، به چند نکته باید بررسی کنند. یکی، اگر بانکی اضافه برداشت داشته باشه، این از اون اعتبار بانک مرکزی کاسته میشه.
بله.
و وام هایی رو که به عنوان پیش پرداخت با زمان پرداخت ثابت اعلام میکنه بانک مرکزی، او هم خودش یکی از چیزهاییست که گزینه هاییست که اعتبار بالایی رو به بانک ها، به بانک های مرکزی میده. مطلب بعدی، خرید اوراق بهاداره. وقتی که یک اوراق بهاداری رو در بازار اولیه عرضه میکنه، این هم برای بانک های مرکزی خودش میتونه یک اعتبار و یک کمکی باشه. بعد میاد خرید اوراق بهادار بازار ثانویه. در بازار ثانویه وقتی که اوراق بهادار رو عرضه میکنه، باز اون هم جز اعتبارات بانک مرکزی خواهد بود. توافقات بازخرید اوراق، شما این توافقی رو میکنین که مثلا در چه مدتی، در چه زمانی این بازپرداخت باید بشه این اوراق، این هم جز باز اعتبارات بانک. توزیع سپرده دولت نزد بانک مرکزی، این سپرده‌ای که بانک مرکزی به دولت در بانک مرکزی میکنه خودش خیلی اهمیت بالایی داره و به اعتبارات بانک‌های مرکزی افزایش پیدا میکنه. طبق آمارهایی که طی یک سال گذشته ما داشتیم، بدهی دولت به بانک مرکزی چیزی حدود 150% رشد کرده. با اینکه برخی کارشناسان معتقدند این موضوع احتمالاً به دلیل تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اتفاق افتاده، اما به هر حال روی نقدینگی و تورم تأثیر خواهد گذاشت. میزان بدهی دولت به سیستم بانکی کشور شامل بانک‌ها و بانک مرکزی قریب به 458 هزار میلیارد تومان رسیده که با رشدی معادل 37.2% نسبت به سال گذشته روبرو شده. البته مجموع بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به سیستم بانکی ایران به 1511 هزار میلیارد تومان رسیده که حالا امیدواریم که این رقم واقعا خیلی دقیق نباشه چون خیلی رقم بالایی است. بر این اساس آمارها نشون میده که بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در سال 98 به 387 هزار میلیارد تومان رسیده که با رشد 30% در یک سال مواجه بوده. علت بالا رفتن بدهی دولت ناشی از این است که دولت منابع را به یک سری شرکت‌های خصولتی که اصطلاحاً باب شده و میگن به اینها اختصاص میده و نتیجه این کار افزایش بی سابقه سهام این شرکت‌ها و به تبع شاخص آنهاست. سود هنگفت این شرکت‌ها که به دلیل ندادن مالیات و تخصیص منابع و مواد اولیه ارزان به اونها هست عامل بعدی این مشکلات هست.
آقای مهندس از این مقدمه میخواین چه نتیجه بگیرید؟ نتیجه رو بگید که بعد ما آقای دکتر زنگرن هم بیاریم توی بحثمون.
هم میخوام بگم که این علت این که این افزایش بدهی ها آخرش نتیجهش این تورم و گرانی و
شما ریشه هاش رو داشتین میگفتین، اجزای این بدهی ها رو داشتین توضیح میدادین. بله خب درسته. خیلی خب، یعنی مجموعه بدهی ها رو تبدیل کردیم به جز جزش که مشخصا ببینیم چه بعد کرد. خب این اتفاق خیلی خوبیه. ممنونم، اجازه بدید آقای دکتر زنگنه هم بیان و بعد باید برگردیم روی این اجزا صحبت بکنیم چون بحث دقیق تری هم خواهم شد. آقای دکتر زنگنه بفرمایید، آنچه که مشخصه اینه که ما با روند فعلی و افزایش بدهی هایی که دولت به شبکه بانکی داره ایجاد میکنه، خود بانک مرکزی یه داستانه، اون بدهی هایی که داره منتقل میشه به شبکه بانکی و اجازه خلق اعتبار و خلق پول رو در شبکه بانکی داریم بیشتر میکنیم، اثرات تورمیش خیلی بیشتر خواهد بود و این بهمنی میشود که اون پایین دیگه معلوم نیست چجوری کنترل میشه. خب حالا بعد چه کرد؟ الان یعنی این حرفی که ما داریم میزنیم و در اتاق فکر اقتصادی دولت کسی بهشون نگفته یا اونها فکر دیگری برای بازی دارن؟
به نام خدا، مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین ممنونم از مقدمه عرض کنم پر محتوا و پر مغز آقای مهندس سیده‌ور. کار من راحت کردن آقای مهندس، بالاخره اون موارد و شاخصایی که حداقل لازم بود ما بگیم میتونیم وام بگیریم از فرمایشات دوست عزیز و بزرگوار ما. من اگه اجازه بدید قبل از اینی که یعنی صراحتا سوال شما رو پاسخ بدم، یکی دو مورد و یکی دو گام به عقب‌تر برگردیم. یک، آیا الزاماً بدهی دولت چیز خوبی است یا بدی است؟ یعنی آیا در دنیا بدهی دولت‌ها مرسوم هست یا خیر؟ اون چیزی که ما امروز استنباط می‌کنیم، برداشت می‌کنیم، می‌بینیم بله تو کشورهای توسعه یافته، حتی کشورهای عضو گروه OECD که همه کشورهای بالاخره پیشرفته هستن، ما شاهد بدهی‌های دولت هستیم و چه بسا بدهی دولت در این کشورها عرض کنم میزان و مانده و سرانش به مراتب از بدهی دولت در کشور ما بیشتره.
بله.
اما چه اتفاقی میفته؟ چرا در کشور ما بدهی دولت امری مذمومه و تبعات خیلی بدی داره، آثار تورمیش برای جامعه آفاته، ولی در کشور دیگه اتفاق نمیفته؟ پس ما باید به این نکته قائل باشیم، چه زمانی دولت ها مجاز به این هستن که ایجاد بدهی بکنن، یعنی به نوعی هزینه‌های امروز رو باز پرداختش رو به دوش نسل آینده یا سالهای آتی دولت آتی بیاندازن. ما اگر به این نکته قائل باشیم دولت زمانی میتواند ایجاد بدهی بکند که منافع آتی او برای اقتصاد و برای مردم بیشتر از هزینه‌های فعلی باشد که از محل بدهی ایجاد میکنه، خب این اقدام خیلی خوبی است، اتفاق خوبی است. یعنی شما از یک توان بالقوه‌ای دارید استفاده میکنید و هزینه او رو در آینده خواهید پرداخت، کمان که هزینه او از منافعی که امروز ایجاد میکنه بیشتره، کمتر روز میکنه هزینه هاش کمتره. اما در ایران اتفاق نمیفته.
ما تو ایران عادت کردیم بدهی ها رو پولیش میکنیم. یکی این پولی کردن بدهی ها خودش داره مشکل ساز میشه. یعنی اگر ما از ابزارهای مالی استفاده میکردیم برای مدیریت بدهی های دولت، شاید به این شوری که آش الان شده نمیشد وضعیت.
دقیقاً آقای مجلس فرمایش حضرت عالی کاملا درسته. متاسفانه اینجا ما به مخربترین شکل ممکنه دولت تامین مالی میکنه. یعنی ایراد از کجاست؟ ایراد از اونجاست که ما یک دولت خیلی بزرگ و فربه‌ای داریم. حالا دولت بزرگ و فربه از لحاظ هزینه‌ای میخوام عرض بکنم خدمت شما، یعنی دولتی که مخارجش زیاده و در وضعیت فعلی حداقل دسترسی به منابع برای دولت و درآمد با مشکل مواجهه. ما خب در طی سالیان گذشته دولت‌هایی داشتیم که درآمدهای بی حد و حصر ارزی داشتن. خب این درآمد در شرایط فعلی که با تحریم‌های ظالمانه بالاخره مواجه هستیم، دسترسی به پول تازه همین منابع ارزی نداریم، با مشکل مواجه شده. از اونجایی که اقتصاد با رکود هم مواجه هست، کسب و کارها به اون شکل رونق و روش نداره، خب منابع درآمدی دولت از محل آیدی مالیات هم با مشکل مواجه هست. یعنی یک سلسله اتفاقاتی میفته که دولت مشکلی به نام کسری بودجه داره که امسال ها بنابرای عرض کنم اقوال غیر رسمی میشه گفتش که چیز حدود 30-40 هزار میلیارد کسری بودجه دولت هست.
که حالا دولت راه‌های مختلفی هم پیدا کرده براش دیگه، از این دارایی‌هاش بگیری تا اینا.
حالا اگر اجازه بدید من میتونم مروری بکنم اینکه در طی سالیان گذشته در ایران عرض کنم افزایش.
حالا قبل اینکه این موضوع رو بحث بکنیم، آقای دکتر عبدالحمید انصاری مدیر عامل اسبق بانک ملی هم به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر انصاری سلام.
منم خدمت شما و همه شنوندگان و میهمانان ارجمندتون سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید. متشکرم. آقای دکتر، صحبت از بدهی‌های دولت هست که به شبکه بانکی که باید بهش فکر بکنیم. شما از نگاه تجربه خودتون در حوزه بانکی بفرمایید که چه اتفاقی داره میفته. آیا بانک‌ها، حالا شما که دیگه بانک ملی بودید و دولتی ترین بانکی که بوده، اختیار این رو دارند که بدهی‌ها رو به نحو دیگری مدیریت بکنن، یا آیا بانک‌ها ذینفعن، یعنی منفعتی میبرن از اینکه دولت بهشون بدهکار باشه که ما خبر نداریم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من همین چند دقیقه که گوش دادم صحبت این مهمانان ارجمندتون رو، که نمیدونم کدوم یک از بزرگواران بودن،
آقای دکتر زنگنه داشتن صحبت میکردن،
بله کاملا درست فرمودن. در واقع ایجاد بدهی رو با فرضی که در واقع در آینده منفعت بیشتری از هزینه فعلیش داشته باشه، این کاملا یه بحث اقتصادی مالی است که ایشون درست فرمودن. منتها ببینید، باز هم نکته دیگری که ایشون هم اشاره کردن و من هم یه اشاره کمرنگی بکنم و برم روی صحبت خودم، این است که دولت ها این نگاه رو که این برادرمون دو سرجمندمون به عنوان مهمان داشتن ندارن. تفاوتی هم خیلی نمی کنه. بحث ما در اینجا اصلا بحث نگاه سیاسی دولت ها نیست. دولت های ما نشون دادن از حدود 60-70 سال گذشته، یعنی شاید 20-30 سال قبل از انقلاب و تا الان، یک روش پرمخاطره و بسیار پرهزینه رو برای تأمین مالی به کار گرفتن. و اونم این هست که هیچ کاری به حواشی خرج دخل و خرجشون ندارن. آسیب‌های مختلفی رو که حاصل میشه از این نحوه تأمین مالی خیلی لحاظ نمی‌کنن. همین که الان بتونن با هیجان و با تبلیغ و با نمیدونم جلب نظر عده‌ای که حالا از هر منظری از نظر خودشون اهمیت داره کاری رو، پروژه رو انجام بدن، حواشیش رو خیلی نمیپان و توجه نمیکنن. حاصل کار این هست که انجام کارها، انجام پروژه ها، برنامه های اقتصادی بسیار پرهزینه میشه.
بله.
ببینید شما مثلا در دهه 70 میایید بانک خصوصی تاسیس میکنید. بانک خصوصی ابتداعا با این نیت انجام شده که در واقع از حالت دولتی بودن و نمیدونم فشار به بانک‌ها کاسته بشه و ما در یه فضای رقابتی بتونیم در واقع هزینه فایده کارها و پروژه‌های اقتصادی رو در یه نظام بانکی رقابت‌آمیز پیش ببریم. این حرف خیلی خوبی است، هیچ کی هم باش مشکل نداره. اما عملاً بانک‌های خصوصی دارن چیکار می‌کنن؟ به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی، سازمان مدیریت و دولت، همجوری که به طور تلویحی دوستمون گفتن، بانک دولتی رو یک صندوقی میدونه مثل صندوق دوم سازمان برنامه‌ریزی، سازمان برنامه بودجه. یعنی این دستگاه آقای نوبخت که صندوق اونجا وجود داره برای هزینه ها و توزیع هزینه ها، بانک دولتی رو همینجوری تلقی میکنه صندوق دوم. اگر برای یارانه ها کم بیاره، برای خرید تضمینی کم بیاره، وام ازدواج بخواد بده، نمیدونم به فلان صد کمک کنه، فلان برنامه رو، واردات صادرات فلان، میره سراغ بانک دولتی و بانک دولتی رو الزام میکنه که بده. دقت کنید،
یعنی بانک های دولتی هم هیچ قدرتی برای رفع این درخواست ها ندارن؟
نه هیچ نداره، برای اینکه مدیرش با یک سطر نصب میشه و با یک سطر هم میره از میشه. خب اونم در واقع اونجا به چی جواب گوست جز خود دولت؟ دولت هم میگه که شما برای گندم اینقدر بدید. الان مثلا فرض کنید بانک سپر در همین سالها، خب میدانید که بانک سپر عمده پول خرید تضمینی گندم رو داده. دقت کنید، بحث ما الان اینجا نیست، کسی تو ذهنش نیاد که ما حالا الان بحثمون اینی که اصلا خب پس گندم رو چیکار کنیم، گندم رو رها کنیم. نه، بحث ما این هست که اگر خرید تضمینی گندم فارغ از نقاط مثبت و منفیش در شرایط تحریمی فعلی یک برنامه درست تلقی میشه، این سازوکار درست باید براش طراحی بشه. اگر مسکن مهر، این حملاتی که میکنن به مسکن مهر و خیلی ها نمیدانن که مسکن مهر چه مزایایی داشته، حالا بحث ما باز این نیست که مسکن مهر کدوم دولت ساخته.
خوب یا بعدش کار نداریم، معوش تأمین مالیش مهمه. الان
تأمین مالی بانک برخان مسکن مهر علارغم همه این نقایصی که داشت، 12-13 میلیون آدم رو صاحب خونه کرده، اما با چه شیوه‌ای؟ با اون روش تأمین مالی که میایم و بانک مسکن رو دستور میدیم 40,000 میلیارد تومان از منابع به بانک مرکزی میگیم، 40,000 میلیارد به بانک مسکن بده و روش تأمین مالی رو همینجوری که دوستمون گفتن با بدترین شیوه انجام میدیم. خب نتیجه این میشه که کار بسیار خوبی که تأمین مسکن بود و اقشار متوسط به پایین رو صابخونه میکرد و از فشار قیمت مسکن و التهاب قیمتی مسکن، قیمت مسکن میکاز، میشه تبدیل میشه به پایه پولی، بعد میشه تورم و بعد از مدتی دوباره برمیگرده میشه التهاباتی که تا سالها ما گرفتارش. ببینید، پس دولت میبایست این توجه رو بکنه که بانک، منابع بانک منابع دولت نیست، منابع بودجه‌ای نیست.
بله،
دست برداره از این شیوه. باز تاکید میکنم منظورم
من دولت کنم آقای مهندس، آقای دکتر میونه کلومتونم اومدم برای اینکه هم از آقای دکتر زنگنه دعوت کنم بیان توی بحث و هم از آقای مهندس دیدهور دعوت میکنم که بیان توی بحث، چون ما داریم گفتگو بله. میکنیم، میخوام همه با هم حرف بزنیم. من میگم که ما همه تقریبا، حالا نمیگم همه، این اطلاعات شما رو ولی تا یه حدیشو میدونیم. اونی که من برام سوال اینه، خود تو همه این سالها همه هم میدونستن این روش غلطه، همه یه شبکه بانکی ما هم میدونه، بانک های ما یه شبکه هستن که دولتی داره، خصوصی داره، نمیدونم همه جوره داره. خب چرا تا الان، یعنی اینجوری میگم، حتما شبکه بانکی هم یک منفعتی از این فضا میگرفته. حالا اون منفعت ممکنه یه امتیاز باشه، ممکنه اجازه خلق پول باشه، ممکنه یه موقع اجازه چاپ مثلا چک پول ها رو داشته باشه، یه چیزی این وسط بعد عاید شبکه بانکی هم بشود که صداش در نیاد.
ببینید، من نمیدونم اگه شما میدونید به لحاظ اقتصادی چه چیزی عایدش میشه، خب دوستان بیان توضیح بدن. ببین، وقتی که بانک دولتی منابع سپرد و گذاران رو جمع میکنه و باید طبق برنامه‌های اقتصادی در پروژه‌هایی به کار ببره که بازدهی بیشتری داشته باشه، اما عملا از این کار منع میشه، خب این چه فایده ای داره دادن پول و خرج پول و صرف پول و تزریق پول در پروژه های کم بازده؟ برای کدام بانک؟ شما مسئول بانک، این کجا نصب برات؟ شما چه توجیهی برای نفع این دارید؟
آقای دکتر زنگنه میخوام پاسخ بدن.
آقای دکتر انصاری سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی متشکرم از فرمایشات حضرت عالی. آقای دکتر انصاری از اون مدیرانی هستن که عرض کنم که بینش اقتصادی درستی دارن، ولی خب متاسفانه فقدان این بینش و دانش در مدیران سیستم بانکی ما هویداست. آقای دکتر بخیر، شما از نزدیک دوستان رو میشناسید و میدانید که حالا دلایلش چیست. حالا شاید من بتونم صریحا یا راحت‌تر بتونم بگم خدمت شما که چرا خیلی از همکاران شما قائل به این نظرات درست ارزتاری نیستن. نخست اینی که حالا دوستان یک مزیتی برای مجموعه خودشون قائلن، یعنی بعضی اوقات دوستانی که تو سیستم بانکی هستن اگر طرح و پروژه‌ای رو میرن انجام میدن، حتی اگر به زیان اقتصاد کلان باشه، حتی اگر به زیان او عرض کنم مجموعه بانک خودشون باشه، چون عامل رشد فردی اون شخص هست متاسفانه میپذیرن. یعنی این
خیانت اسمش.
بله میگم آقای دکتر شما به این مسئله من میشناسم، شناخت دارم، ارادت دارم خدمت حضرت عالی، ولی خیلی از دوستان و بالاخره عزیزانی که حالا تو سیستم مدیریت بانکی هستن این شکلی هستن، یعنی از یک امکان از کنم مخالفتی، ابراز مخالفتی برخوردار نیستن، حتی گهگاهی از این مواردی که پیش میاد به ضرر منافع مجموعه خودشون، به ضرر اقتصاد ملی ما عرض کنم که نمدی میدوزن برای منافع خودشون در آینده. این اولین بخشی هست که حالا
خود آقای دکتر ضمنی اشاره کردن، گفتن اگر مخالفت بکنه با یک برگ برکنار میشود، عملا وقتی مدیر عامل بانکی به راحتی برکنار بشه دیگه جرئت نمیکنه احتمالا مخالفت بکنه با دستوری که میاد از سمت بانک مرکزی یا دولت وزارت خوبه.
ببینید من این صحبت شما را به عنوان اینکه برخی از مدیران صاحب منفعت و رانت این میل میکنن رد نمیکنم، حرف درست، اما ببینید بحث من شاکله کارکنان بانکه. ببینید من مثلا در فرسان بانک ملی، بانک سپه، بانک تجارت و بانک های دیگری که حالا ما میشناسیم، واقعا انبوی از کارکنانی داریم که اونها این جور منافع رو که شما توضیح دادید اغلب ندارن، اونها کارشناسن و منفعت کلان و دراز مدت.
اونها قدرت تحقیقی.
آقای دکتر من منظورم در سطح بالاخره هیئت مدیره و میدونید دیگه، مثلا وقتی قرار اوراق مشارکتی برای شرکت دولتی با حجم چند هزار میلیارد منتشر بشه، خب فرمایش شما کاملا صادقه، یعنی مدیران عرض کنم سطوح پایینی، عرض کنم کارکنان زحمتکش نظام بانکی ما، اینها همه متاسفانه به پای تصمیمات غلط مجموعه مدیریت ارشد نظام بانکی عرض کنم میسوزند و هزینه اونو پرداخت میکنند، در حالی که فرمایش شما قاطبه و شاکله کارکنان نظام بانکی ما افرادی سالم عرض کنم شفاف و با اعتماد عمومی هستن، ولی متاسفانه مدیریت ارشد که سیاستگذاره و اتفاقا بخش عمده تصمیماتی که بار و زیان مالی برای مجموع خودش داره رو اینها اتخاذ میکنن.
بله من
آیو تو اصل من میونه کلمتونم میام، ما 2 دقیقه دیگه در خدمت شما بیشتر نیستیم، بفهم
خواهش میکنم. بله من الانم میتونم صحبت رو تمام کنم که از
نه بفرمایید که بحثمون به جنبندی برسه با شما دیگه. آره
بله ببینید این بانک، این شاکله ای رو که حالا دوستمون به درستی هم توضیح دادن که متاسفانه وجود هم داره در بانک های دولتی. خب حالا چرا این گونه؟ چون بانک مرکزی به عنوان رگولاتور کارها رو اونجوری که باید اونجور که قانون براش تکلیف کرده پیش نمیبره. بانک مرکزی یه جور مماشات میکنه، بانک مرکزی یه تکالیفی داره، بانک مرکزی این شم رو باید وایس بالای سره بانک ها برای اجرای قانون اصلا کوتاه نباید بیاد. چرا؟ چون کوتاه اومدنش مترادف هست با این آسیب هایی که دوستامون شمردن در اونجا. خب حالا بانک خصوصی رو چیکار میکنه؟ بانک خصوصی از منظر دیگری ایجاد مشکل کرده که الان تحت اونها ناترازی مثلا تو ادبیات امروز ازش یاد میکنن، اونم این هست که بانک خصوصی دستور دولت رو نداره چون خصوصیه، اما منابع جمع آوری شده رو در پروژه هایی به کار میبره با ریسک بالا. پروژه هایی با ریسک بالا منفعت بالا هم احتمالاً دارن، زیان بالا هم دارن.
بله.
اگر منفعت بالا ببرن برای کسانی، یعنی صاحبان اصلی که پول رو در اونجا بردن، و اگر زیان بکنه این تخت میشه به سپرده گذاران، یعنی در واقع یه جور باز عدم نظارت بانک مرکزی، که بانک مرکزی اگر تو این زمینه ورود کنه و طبق ضوابط اعلامی خودش، یعنی ضوابط اعلامی خودش که بسیار ضوابط خوبیه تا الان تا اینجا عمل بکنه و کوتاه نیاد، بانک خصوصی نمیتونه با سپرده های جمع آوری شده یه مردم کارهایی بکنه که به سپرده گذاران عام آسیب بخوره.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر انصاری که در گفتگو ما شرکت کردید. ممنونم، متشکرم، خداحافظ شما. خب آقای دکتر، آقای مهندس دیده‌ور، نکته که آقای دکتر انصاری هم گفتن، آقای دکتر زنگنه هم تو بحث اشاره بهش داشتن، بحث قدرت شبکه بانکی ماست برای اینکه یک نبگه، حالا اگر که جایی منافع عمومی تری اقتضا میکرد که آقا مثلا در مقابل با خواسته بانک مرکزی یا دولت، وزارت خونه های مطبوع خود